أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتم از مواردی که تأخیر میاندازه نماز فریضه رو وقتی است که 4 رکعت از صلاة لیل و خونده و اذان صبح میشه. اینم فرمودن تو روایت خوندیم که میتواند بقیه صلات لیل رو بخواند، یعنی 7 رکعت بقیه رو میخونه، بعد نافله صبح و بعد هم فریضه رو. عادتا تا میاد اون 7 رکعت با 2 رکعت نافله صبح خونده بشه 10 دقیقه یه ربع ممکنه از اول اذان هم بگذره، اما روایت داشتیم که این کار رو میتونه انجام بده. دیگه ما روایتش رو خوندیم. مورد 8 المسافر المستعجل. یه وقت مسافریست که عجله نداره، میتونه در اول وقت در جایی بایسته و نماز بخونه. خب این کارو اولویت داره، این کارو انجام بده. مثل امروزه که تو مسیرها معمولا مکانهای فراوانی هست برای اقامه نماز، چند دقیقه انسان زودتر در فکر باشه میتونه جای مناسبی پیدا بکنه. اما یه مسافر مستعجل به خصوص در زمان صدر اسلام که این روایت ها صادر شده، اون زمان ها تو مسیرها مکان مناسب کم بوده و زیاد داریم روایت هایی که اهل بیت علیهم السلام حرکت میکردن میرفتن تا جای مناسب پیدا بکنن. حتی در یه جا داره پیامبر فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کنایه از این که من ترحم میکنم به همراهان خودم و میگم بریم جلوتر، اگه بخوام اینجا بیابون وایسیم اول وقت نماز بخونیم یه همراهان تو زحمت میفته و کسی که رحم نکنه خداوندم به او رحم نمیکنه. اینا یه نکات ویژه ایست که وقتی اینا رو بفهمیم ما آداب دین رو یاد میگیریم که خدا اینا کرده افراط نکنیم، یه چیزی در ذهنمون نقش ببنده، تخیل که دور از واقعیت باشه و بخوایم همراهان خودمون رو تو زحمت بیاندازیم به خاطر اینکه حتما میخوایم در اول وقت بایستیم نماز، یا از اون طرف بخوایم اهمیت ندیم میگیم حالا اینجا جای مناسبم هست، اما میگیم میریم جلوتر. روایات مسافر مستعجل رو خوندیم. باب 19 از باب مواقیت در 16 تو روایت بود که هر کدامش هم تا یه اندازه ای اجازه میداد تأخیر نماز را برای مسافر. در یه جا داشت توی روایت الا ان یغیب الشفق، یعنی اون احمرار طرف مغرب که به شفق میگن، تا حدود 1:30 بعد از اذان هست. فرمودن تا وقتی که غائب بشه اون شفق میتونه مسافر مستعجل نماز مغرب عشا رو تأخیر بیندازه. در روایت دیگه داشت که الا 6 امیال، بعد جا داره خمسه امیال، حالا مختلف بود روایت ها، یه جا داره امام صادق علیه السلام به فرزندشون گفتن که برو همراهانم ببر و بار رو هم ببر تا جای مناسب برای نماز پیدا بشه. اسماعیل رفت جلو، اذان مغربم رد شد. بعد میگه امام علیه السلام به من ملحق شدن، فهمدن نماز خوندی، گفتم نه. وقتم خود امام هم نخونده بودن، اومدن پایین و با پدرم ایستادیم نماز جماعت خوندیم. در یه روایت دیگه تا ربع لیل آمده، در روایت دیگه تا ثلث لیل آمده، و به تعبیر بعضی از بزرگان تا مقداری که برای اشاعین وقت باقی باشه تا نصف شب جایز تأخیر بیندازه. نه اینکه بگیم حتما، وقتی مسافر مستعجل هست میتونه تأخیر بیندازه تا اون موقع. مورد نهم، المربیت للسبی. مربی هم چون معمولا لباس او متلوس به نجاست میشه و بخواهد مرتب لباسشو در شبان روز حداقل سه نوبت تعویض بکنه و تطهیر بکنه، به عسر و حرج میفته. خب یه چنین کسی به خاطر اینکه عسر و حرج نیفته میفرمان ظهرینشو تأخیر بیندازه نزدیک اذان مغرب و عشا، و اون موقع لباسش عوض میکنه، لباس طاهر میپوشه، ظهرین میخونه، بعد اذان مغرب میشه، نماز مغرب و عشا هم با لباس طاهر میخونه. یعنی چهار تا نماز را با لباس طاهر میخونه. این هم یک کسیست که مجوز تأخیر داره، فقط ظهرینا تأخیر میاندازه نزدیک اذان مغرب به خاطر اینکه جمع با اشاعین بکنه. به قسل واحد لصوبها، یه شستن انجام بده برای لباسش و تو زحمت نباشه. دیروز اون روایت رو خوندم، روایت از شاید تو احکام مساجد هست، روایتش روایت چهار باب دو در جلد سوم وسائل از پیامبر نقل شده که اذا ابتلت النعال فالصلاه فی الرحال، وقتی که بالاخره کفش ها تر میشه، بارون اومده دیگه، نمازا تو خود رحال میخونن، نه اینکه حالا بیان پانسن تو بیابونی که باطلاق شده وایسد، نمیشه دیگه اونجا میان صلاتو در رحال بخونه. العاشر، مستحاضه کبرا. مستحاضه کبرا میدانید که باید غسل بکنه برای نماز خودش. حالا اگر نمازها رو به تفریق بخونه، برای هر نمازی 5 تا غسل باید بکنه توی شبانه روز و 5 تا وضو، خیلی زحمت میشه. اگر بخواد درس وقت بخونه، مثل کاری که الان شیعه انجام میده، خب 3 تا غسل باید بکنه و 3 تا وضو. گاهی هم گفته شده برای هر نمازی وضوی مجزا بگیره. اما لایال اگر ظهرین رو با هم جمع بکنه 1 غسل کافیه. حالا اگر همینم تو زحمته، مستعاذه میتونه که زهره این رو تأخیر بیندازه نزدیک اذان مغرب قرار بده، با یه قصر بکنه و 4 نماز رو دنبال هم بخونه، زهرین و عشاءین. خب راجع به اینم ما بحثش رو قبلا داشتیم در مسئله اول از فصل مستحاضه، دیگه تکرار نمی کنیم و مراد از این مستحاضه کبرا مشخصه تعریفش چیه و منظورم فعلیته، یعنی الان باید سائلت و دم باشه، نه اینکه قبلا مستحاضه بوده، مستحاضه کبرا بوده و غسلش هم کرده، اما حالا برای نمازهای بعدی دیگه سیلان دمی اندازه نبوده که از قطر رد بشه و اگر کم بشه اون حالت غسلش هم دیگه از بین میره. غسل پس مال وقتیه که بعد از که غسل کرده بازم سیلان دم وجود داشته. 11 از مواردی که باز تأخیر میفته نماز عشاء هست که قبلا روایتش خوندیم که مؤخر میاندازه نماز عشاء را تا وقت فضیلت او، که فضیلت او ذهاب شفق هست. راجب نماز عصر سید اینجا همین را میفرمان، برای نماز عصر میفرمان اولا اینه که نماز عصر رو تأخیر بیندازه تا ظل شاخص به مثل او برسه، یعنی اندازه مثل شاخص به ظل شاخص اضافه بشه. ابتدای وقت فضیلت همون اول زواله، یعنی از اونجا شروع میشه. انتهای وقت فضیلت کیه؟ وقتی که به مثل میرسه. راجع به این فرمایش سید ما روایات رو خوندیم و دیدیم که اهل بیت علیهم السلام به هر دو جور نماز زهرین رو میخوندن و روایات هم فراوان بود، متعدد بود. روایاتی داشتیم که معصومین علیهم السلام زهرین رو با تفریق با تفکیک خونده بودن و منفکن میخوندن، ظهر و ظهر میخوندن، عصر و عصر میخوندن و احادیث متعددی هم داشتیم که حضرت فرمودن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جمع بین زهرین می کردن بدون عذر. اگه عمل پیامبر بود ممکن بود بگیم عمل گویا نیست، نمی دونیم به چه منظوری جمع کردن، شاید یه کاری داشتن، تو خونه کار داشتن، یا کسی باشون کار داشته، گاهی بچه شیون می زده. بالاخره ما فعل رو نمی تونیم بگیم به چه دلیل، اما وقتی که امام صادق علیه السلام بیان میکنن میگن بدون عذر پیامبر این کار کرده. و وقتی میفرمان بدون عذر زهرین با هم میخوندن، فقط نافلارن میخوندن، دیگه من نمیتونم اینجا بگم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فضیلت رو ترک میکردن. فضیلت این بود که نماز عصر رو عصر بخونن، آن نکردن این کار رو، فضیلت رو ترک کردن. نمیشه این رو گفت. با توجه به این عبارت سید ما اینجا نمیتونیم بپذیریم که میفرمان اولا اینه که نماز عصر و عصر بخونه، همچه اولویتی دیگه وجود نداره. اگه اولویت داشت معصومین علیهم السلام اولا بودن به این که انجام بدهن و انجام نمیدادند. خیلی مواقع منفکن میخوندن، خیلی مواقع هم با هم میخوندن و احادیثی هم زیاد بود، احادیث زیادی داشتیم. راجع به اشاعین یه سری روایت های خاصی داشتیم که میگفتن که نماز عشاء رو تأخیر بیندازید تا وقتی که سقوط شفق بشه. اما راجع به اشاعین هم باز داشتیم که گاهی جمع بین صلاتین انجام میشده. لذا تو نماز عشاء ما در حالی که اولویت رو شاید بتونیم بپذیریم، بگم اولا اینه که عشاء رو مؤخر بیندازه، ولی که اگرم جمع کرد مشکلی نیست. معصومین علیه السلام گاهی جمع میکرد و تو روایت های او داشت که گاهی میگفتن اشکالی نداره، گاهی به تفکیک بوده. ما نمیدونیم ملاک این تفکیک چیه، احتمالشو میدیم که این تفکیک به خاطر این بوده که زحمت بیشتری بکشه وقتی نماز ظهر رو بخونه، بره منزل دوباره برای نماز عصر بیاد مسجد، یه زحمت بیشتری میکشه. و هرچه برای عبادت زحمت بیشتری بکشیم، از این جهت بگیم اولویت داره، یا بگیم اولویتش به خاطر حضور قلب بیشتره. وقتی چند تا نماز پشت سرم بخونیم، به خصوص ظهرین که نافلهاشم زیاده، خب شخص بخواد 8 رکعت نافله ظهر بخونه بعدم نماز ظهر رو بخونه، میشه 12 رکعت. بعد اگه بخواد بلا فاصله 12 رکعت هم دور نافله عصر و نماز عصر رو بخونه، 24 رکعت، خب خسته میشه. احتمال اینو میدیم که تفکیک ها به خاطر این بوده، در حالی که وقت فضیلت بود اما گاهی جدا میکردن اینها رو، میذاشتن یه استراحتی بکنه شخص و سایه شاخص وقتی به مثلین میرسید مجددن میمدن نماز عصر رو میخونن. احتمالشو میدیم اما چون نمیدانیم، خلاصه نظرن لا یغنی من الحق شیئا. اما چیزی که مایه دلگرمی ما شد این بود در اینجا مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه رد کردن کلام صاحب عروه رو و می فرمان تأخیر عصر تا وقتیه که فارغ بشی از نافله. شما نافله ظهر رو بخون، نماز ظهر رو بخون، بعد میستید وارد نماز نافله عصر و نماز عصر میشید. و میفرمان من دون تحدید به وقت، هیچ محدودیت وقتی ندارد. کلام ایشون کلام متینی است. مورد 12 نداریم استثناء. بله دیالا، به خاطر چه نمیدونیم، اما این که امام صادق علیه السلام میفرمان پیامبر بدون عذر جمع کردن، این صریح روایت بود. نه دائمی نیست، میگم دائمی نیست. به زمان معصومین علیه السلام که رسید جمع بین نمازها بیشتر شد، اما گاهی هم که سوال میشده حضرت میفرمان بدون عذر پیغمبر این کارو میکرده. این لفظ دیگه قابل توجیه نیست. عمل اگه بود میشد توجیه بکنیم، بگیم پیغمبر شاید عجله داشتن، مسافرت میخواستن برن، کاری داشتن. و وقتی میفرمان بدون او جمع کردن یعنی هیچ چیزی نبود، صرف این بود که جمع میکرد. و این دلیل بر رخصت جواز جمعه، که میتوانید جمع کنید. رخصت و جواز برمیگردد به این نکته که فضیلتی در تفکیک نبوده. اگه استحباب تون بود یقینا معصومین علیه السلام استحباب رعایت میکرده و مگر اینکه معذور باشن تو حالت و عذر استحباب رو ترک میکنن. این که با هم میخوندن گفتن نه مشکل خاصی نیست. حالا اون دیگه میشد منات. حالا اینم که منات باشه دوره برمیگرده به همین نکته که شیعه الان کار درستی داره انجام میده. اما این که بگیم فضیلت در روز در این نیست، اینا نمیتونیم بگیم. حالا اینا بعضی طور سالها اینطور بیان میکنن که میگن وقت فضیلت عصر فقط منحصرن تو وقت عصره. اینا نمیتونیم بگیم، باید بگیم بعد از اقامه نماز ظهر وقت فضیلت عصر آغاز میشه. و این کیه؟ میره همطور این فضیلت هست تا مثل این، همش فضیلته. شما اگه خواستید بلافاصله بعد از نماز ظهر نماز عصر رو بخونید اشکال نداره، تو فضیلته. اگر هم خواستیم صبر بکنیم و دو ساعت بعد بخونیم باز تو فضیلته. کدوم؟ چرا؟ نه از شفت که اسمش اینا اتفاق خیلی هم سوال میکنن، به خصوص اهل تسنن خیلی به ما ایراد میگیرن. همینو اونجا تو مناطق سنشی که میریم خیلی ایراد به اون میگیرن که چرا شما نماز عصر رو همون بعد از نماز ظهر میخونین که اسمش دیگه عصر نیست. جوابش اینه که اسم نماز غیر از وقت نمازه. اینا اسامی برای نماز هاست، اما این معنیش نیست که نماز حتما در وقت خاص خودش قرار بده. نشانش هم اینه، جواب نقضی که به اونا میدادیم اینه که اگه کسی نزدیک اذان مغرب میخواد نماز ظهرشو بخونه، به چه نیتی باید بخونه؟ آخرش نیتی نماز ظهر میکنه، در که ظهر که نیست که. آره اسمشو دارم میگه دیگه، وقت ظهر گذشته اما نیت همون نیت ظهره. این نشان دهنده همینه که اسم هست، اما اسم اومدن با یه تناسب مختصری نامگذاری کردن. اون تناسبش همین بوده که ظهر رو ظهر میخوندن، عصر رو عصر میخوندن. این تناسب وجود داره ولیکن انحصار رو ما دیگه ازش نمیفهمیم. انحصار یه بحث تعبدیه، بعد از روایت ببینیم چی میفهمیم.
نمیتونیم بگیم پیامبر نزد نداشتن، گاهی ظهر عصر رو هم میخوندن تو مسجد، گاهی ظهر رو عصر، ولی گاهی میره. ولی اینکه این مردم نمیدونستن امروز پیامبر چیکار میکنه، در هفته چیکار میکنه، در حالی که ظهر رو ظهر میخوندن، عصر رو عصر میخوندن. ولی گاهی یا برای اینکه به امت بفهمن جواز، یا به خاطر اضطرار ظهر عصر جمع میکردن.
خب این نیست آشون، ما احادیثو خوندیم دیگه. شما فرمود استراد نیست همچین چیزی، اگه استراد بود فرمایشون درست بود. روایت عکس اینا میفرماد. رخصت
برای اینکه رخصت هست که قدم امت نگن که حتما باید نماز.
خیلی خوب، این رخصت سوال اینه، بعد از که رخصت هست آیا فضیلت رو پیامبر ترک میکردن؟
ولی لازم
بود
برای تو امت
بعدن
نگن حتما باید
عصر رو عصر خب روایت میگه بدون عذر، میگه بدون عذر ظهر و عصر با هم میخونه. خود اهل بیت علیه السلام این کارو میکرده، با هم میخونه، خیلی مواقع میخونه ظهر و عصر با هم میخونه، مغرب عشاءش با هم میخونه. بعضی جا داره با عذر، با عذرم داریم ما که با عوض که بود تفکیک میکرده.
ارزم این عوض میکنم، آیا سنت جاریه ای بوده که پیامبر ظهر و ظهر بخوندن عصر و عصر بخوندن؟
نمیدونیم. ما این تو که استفاده میکنیم بیشتر مواقع به تفکیک میخوندن پیامبر، ولیکن گاهی هم با هم میخوندن. گاهی هم بدون عذر بود. راجع به ائمه علیهم السلام من احساسم اینه به عکس بوده، اکثر مواقع با هم میخوندن و گاهی هم با تفکیک میخوندن. روایت هم متعدد بود، روایت هایی داشتیم که با عذر، روایت هم داشتیم نه امام فهم بدون عذرم. حتی خودشون تفکیک نمی کردن، خودشون با هم میخوندن، منطقه به اصحاب مستند به پیامبر میکردن. خواستم بگن این کار من نیست، پیامبرم این کار رو میکردن، جمع میکردن. بله الان سیر شیعه بقی هست، منطقه این سیره میخوره به زمان معصومین علیه السلام، اما به پیامبر که میرسه، پیامبر اینطور ما فهمیدیم که بیشتر مواقع به تفکیک میخوندن و گاهی هم جمع میکردن. اهل تسنن چون نمیخواستن تبعیت از اهل بیت بکنن، نمیخواستن تبعیت از پیامبر بکنن، اونا گرفتن دیگه، مقید کردن خودشون رو به تفکیک، در حالی که خود پیامبرم جمع میکردن. وقت معصومین علیه السلام گاهی میفرمودن پیامبر هیچ جا دائما تفکیک نمیکردن، گاهی هم جمع میکردن.
چی بود که دو تا مصلحت وجود داشت و
زمان پیامبر مخالفت با عامه نداریم ما اصلا. بله ممکنه زمان اهل بیت علیهم السلام بیشتر، اهل بیت ممکنه بگیم به خاطر اینکه مخالفت با عامه رو مشخص بکنن که این روش پیامبر نبوده تفکیک، گاهی هم جمع میکردن، شاید به خاطر این بوده. حالا همه اینا رو برگردیم به این نکته، اگر فضیلت به تفکیک بود، باز دوره این فرمان شما درست نیست که اهل بیت به خاطر مخالفت با عامه میدان جمع میکرده، نه اونا کار به مخالفت عامه نداشتن، فضیلت رو رعایت میکردن. و فضیلت اگه این درسته، این چه الان مشهورم شده که فضیلت اینه که عصر عصر بخونه، اگه واقعا این درست بود اهل بیت علیهم السلام ولو رغمن للعامه نباید بیان این کارو بکنن، یعنی باید فضیلت رو رعایت بکنن و الان اینطور نیست. احکام ثانویه گاهی میشه، احکام ثانویه محدود میشه به ضرورت، تو وقتی عنوان ثانوی صدق میکنه ده. و اینطور نبوده که زیاد میخونن جمع میکردن. خیلی اون وقت این معنیش اینه که فضلت دائمیه یا اکثر مواقع، این محدود میشه به صدق موضوع، هرگاه که موضوعا میخوان تعلیم بدن کارا میکنن. اما ما از لسان روایت ها میفهم اینطور نیست و تو فضیلت میخوندن. همین چیزی که الان شیعه داره انجام میده، یعنی بعد از که نماز زود تمام شد وقت فضیلت عصر آغاز شده. روایتشو خیلی بود دیگه، خوندیم احادیثشو. تو لازم خویم اینجا من دیدم، اون بسای گذشته حاشیه من ازشو ندیدم، اما اینجا حاشیه میزنن و رد میکنن کلام سیدو. مورد دوازدهم هم نماز مغرب عشای کسی است که شب عید قربان از عرفات کوچ میکنه به مشعر میاد. توجه دارید که حاجی در سرزمین عرفات روز نهم ذیحجه از ظهر تا مغرب واجب است وقوف بکنه. همچه اذان مغرب شد کوچ میکنه به سمت مشعر، حدود 5 کیلومتر راهه. این 5 کیلومتر اگه بخواد حرکت کنه بیاد مشعر، غالبا هم پیاده میاد، اینو بخواد پیاده بیاد اونجا حدوداً 2 ساعت تقریباً از اذان مغرب میگذره و گاهی بیشتر هم میگذره به خاطر جمعیت، که اصلا اینطور نیست که شخص بخواد تون را بره بگید من 1 ساعت میرم، نه، با ساعتهایی که خود ما یک توفیق داشتیم معمولا 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت رو کم این مسیر هست وقتش. 5 کیلومتر هم که میگم از آخر عرفات است تا اول مشهد، و الا خود عرفات هم گاهی 1 کیلومتر تو عرفات انسان باید راه بره، تو مشهد هم که میرسه 1 کیلومتر مجبور بره تا یه جای مناسب پیدا کنه، یعنی عملا 7 کیلومتر میشه. حالا عددشو دیگه کار نداریم، اما مهم اینه که روایت داریم که حاجی میتواند وقتی که مغرب شد تو سرزمین عرفات نمازشو نخونه، حرکت کنه بیاد سرزمین مشعر الحرام، سرزمین مزدلفه بهش میگن، و اونجا نماز مغرب و عشا رو میشد میخونه، با هم هم میخونه. حتی از ائمه گاهی سوال میکردن نافلش هم بخونیم، نافله مغرب رو، میفرمودن نه دیگه، نماز مغرب که خونی بلاس نماز عشا رو بخون بعد نافله رو بخون، به خاطر اینکه فریضه عقب افتاده. تو بعضی جا هم دارد که نافله رو بخون، که ما احتمال میدیم مال کسی بوده که تند رفته زود رسه سرزمین مشهد. اما مهم اینه که بعضی احادیث هم داریم که میفرماد تو همون سرزمین عرفات وایسا بخون مغرب عشا رو، اینم داریم. اهل تسنن الان دور خودشونو مقید کردن که برو سرزمین مشهد تو عرفات وای نمیسن بخون، به خاطر اینکه تبعیت از اهل بیت علیهم السلام نمی کنن اینها، وقت از معارف دین خیلی فاصله دارن، این کارایی میکنن که میخوان همینطور مسائلشونو حل بکنن، روایت هم ندارن، گاهی با عمل پیامبر میخوان درستش بکنن و هی به مشکل برخورد میکنن. ما روایت ها رو که نگاه میکنیم هر 2 جور روایت داریم. یه جور روایت هایی داریم که میگه نماز مغرب و عشا رو نمیخواد تو عرفات بخونی، نخون، برو تو سرزمین مشعر بخون. مقابلش هم روایت هایی داریم که میگه همونجا عرفات بخون. بنابراین هر 2 جورش هست، حتی از پیامبرم نقل شده. من روایت شایی که 2 تاشو اشاره میکنم، بقیه شد یه خودتون مراجعه کنید. حدیث 1 از باب 5 از ابواب وقوف به مشعر الحرام، جلد 10 وسائل، صفحه 39. ان احدهما علیهما السلام لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا، نماز مغرب رو نمیخواد بخونی تا بری در جمع. جمع منظورشون سرزمینه مزدلفه هست که سرزمین جمع هم بهش گفته میشه. میفرمان حتی تأتی جمع و این ذهب سلسل لیل، ولو 1/3 شبم بره طور نیست، برو مغرب عشا رو در سرزمین جمع بخون. حدیث 2 دارد و این مزا من اللیل ما مزا، حدش هم بیان نکرد، گفته هر چی میخواد از شب بگذره شما برو مشعر. حدیث 6 میفرماد انما سمیت المزدلفتو جمعن، اصلا چرا مزدلفه رو بهش جمع میگن؟ چون چند تا اسم داره، سرزمین مشعر الحرام میگن، سرزمین مزدلفه میگن، سرزمین جمع میگن، و برای جمع هم چند تا ملاک گفته شده. یکیش اینه انما سمیت المزدلفت و جمعن لانهو یجمع و فیها یا یجمع و فیها بین المغرب و العشا به اذان و اقامتین، یه اذان میگه برای مغرب عشا، اما 2 تا اقامه برای مغرب عشا. حالا فضیلت چیه؟ حدیث 3 عکسشه، امام صادق علیه السلام میفرمان لا بأس به ان یصلی الرجل المغرب اذا امسا به عرفه، یعنی هیچ اشکال نداره نماز مغرب رو همونجا بخونه تو عرفه، که اذا امسا به عرفه، وقتی که شب بکنه تو عرفه، یعنی داخل اذان مغرب میشه. معمولا هم الان همینطوره به خاطر جمعیت فعلی، زمان صدر اسلام خب این اندازه که جمعیت نبوده که، فوقش 50,000 نفر 100,000 نفر بودن را میفتن میرفتن، الان جمعیت 2-3 میلیونیه و به اضافه ماشین هایی که خود این فضا را اشغال کرده و خیلی سخته. حاجیان معمولا الان شیعه خوب کاری میکنن، اذان مغرب که میشه تو سرزمین عرفات اول اذان همونجا وای میسن نماز مغرب شب رو میخونن که خاطرشون جمع بشه نماز خونده شده، ولی اگه حرکت کردن رفتن مشعر اصلا خیلیشون گم میشن، پراکنده میشن دیگه. اینا که تجربه دارن میدونن به سرزمین مشعر که میرسن یه لشکر شکست خورده است دیگه و جمعیت خیلیشون نیستن، کاروانا چون همگر رو گم میکنن بعد نمازشون به مشکل برخورد میکنن، بعضی سال اولشونه مثلا نمیدونه کجا وایسد نماز، کجا وضو بگیره، دستشوی بره، همه که مسلط نیستن به این چیزا. بهتر همینه که مغرب اشاره همونجا سرزمین عرفات بخونه. حدیث 5 از همین باب 5 از امام سوال میکنه که الرجلو یصل المغرب و العتمت فی الموقف، اشکال داره که نماز مغرب و نماز اشاره تو همون موقف یعنی عرفات بخونه. امام صادق علیه السلام فرمودن قد فعله رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلاه ما فی الشعر، گفتن مغرب اشارا حضرت تو همه عرفات تو شعر، حالا شعر معلومه کجا بوده، یه جای خاصی بوده به شعر گفته اونجا خونه.